رو داشتیم که طرفین ما پذیرفتن مسئله رو، مشکل رو، حاضر به گفتگو شدن، حاضر به رفع اون آسیبی که باعث این مسئله شده بود شدن و الحمدلله نتیجه داد و زندگی خیلی خوبی داشتن و دارن. عذرخواهی میکنم. و محصل اون جلسات مشاوره این شد که الحمدلله اون مسئله رفع شد، اینها صاحب فرزند شدن و بعدها خیلی از اونها تلاش کردن برای بیان تقدیر کنن، تشکر کنن از این زحمات و این برای ما خوشایندترین لحظه بود که ما میدیدیم که تونستیم خدا رو شکر با توصیه‌هایی که داشتیم، با نکاتی رو که مطرح کردیم و با همکاری و همیاری و همدلی که اتفاق میفتاد بین ما، الحمدلله نتیجه بده و این مسئله و موزل رفت.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از همراهی شما بزرگوار. عزیزان، ساعت 11:30 دقیقه است و شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستین. در این لحظه طبق روال هر هفته میخواییم بریم سراغ کتابخانه تورنج و از مؤلف و نویسنده خوبمون جناب استاد مجید قنبری بهره ببریم، نام کتاب امروز رو برامون معرفی کنن و ما رو هدایت کنن به سوی یه مطالعه مفید. درود بر شما آقای قنبری بزرگوار.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسن‌پور و خدمت مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان خوب برنامه تورنج. خانم حسن‌پور اگر اجازه بدید من بدون فوت وقت برم سراغ معرفی برنامه کتاب. کتابی که متناسب با برنامه امروز معرفی میکنم خدمت همه شنوندگان خوبمون اسمش هست خانواده از منظر روانشناسی و اسلام.
بله.
که آقای سید محمد کاظم بهبهانی و سرکار خانم مکتوفی این کتاب رو تألیف کردن. کتاب بسیار خوبیه. مزایای استفاده از عقل دیگران، از مشورت، از مشارکت گرفتن از خرد شخص سالفی که در موضوع شما ممکنه احاطه داشته باشه و کمک بکنه در این کتاب بسیار گفته شده. مزایای استفاده از یک روانشناس که به خصوص ریشه در انسان شناسی داره مفاهیمش و اون دانشی که کسب کرده میتونه گره گشای مسائل ذهنی افراد باشه و مسائل روانیش رو باز بکنه، از مطالب اسلام بیشتر استفاده بکنه و انسان شناسی رو بر مبنای ایدئولوژی نگاه بکنه خیلی کمک کرده. البته در این کتاب نمونه های بسیار خوبی هم از جوامع مختلف، جوامع غربی و جای مختلف استفاده شده، تعاریفی از خانواده در اقوام قدیم، در ادیان مختلف، در موضوعات حقوقی جدید خانواده و مسائلی که برای هر خانواده ممکنه پیش بیاد. من مجدد این کتاب رو عرض میکنم خدمتون.
بفهم.
خانواده از منظر روانشناسی و اسلام به قلم سرکار خانم مکتوفی و جناب آقای بهبهانی.
بسیار عالی. نسخه الکترونیکی هم داره آقای
بله خانم حسن‌پور، من الان نسخه الکترونیکی این کتاب رو در اختیار دارم و بخش زیادیش رو هم مطالعه کردم.
بسیار عالی. من هم توصیه میکنم به همه دوستان و همراهان برنامه تورنج که از این کتاب بهره ببرن و مطالعه کنن. حتما در خانواده تحت تاثیر این کتاب میتونن فوایدش رو به خانواده و فرزندانشون هم منتقل بکنن. متشکریم از حضور ارزشمندتون. تا هفته آینده و کتاب بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خب آمارها نشون داده که حدود 13% از کل خانواده ها تک نفره هستن، یعنی تنها و مجرد زندگی میکنن. اما خوبه بدونیم که افرادی که تنها زندگی میکنن 1.5 تا 2.5 برابر بیشتر از بقیه افراد در معرض بیماری های روانی قرار میگیرن. از جمله بیماری هایی که بیشتر دچارش میشن بیماری هایی مثل وسواس، ترس، اختلال و استراب هستش. میخوام از حضور ارزشمند خانم دکتر منوچهر آبادی بهره ببریم و برامون از فواید نقش مشاوره در افزایش نشاط و پایداری خانواده بگیم. خانم دکتر منوچهر آبادی، چقدر سلامت خانواده تحت تاثیر خانواده هایی که مستحکم هستن، پایدار هستن و اون نشاط و هیجانی که میبایست در خانواده جاری بشه رو میتونن منتشر بکنن در واقع؟
این میشه با یه تمثیل اینو بهش پرداخت. ما وقتی یه چیز زیبا میبینیم حالمون خوب میشه، مثل یه گل، یه کسی که خوب پوشیده، یه کسی که خوب حرف میزنه، یه حال خوب بهمون دست میده. گاهن قبطه هم میخوریم که ای کاش ما هم میتونستیم مثل او رفتار بکنیم. در خانواده هم همین اتفاق میفته. وقتی ما در مهمانی ها میبینیم که یه خانواده با هم خیلی گرم، مثلا با هم عکس دست جمعی میگیرن، خوش میگذرن، اگه غذاست با هم شیر میکنن، با اشتراک میکنن، ناخودآگاه
مثلا نگاه ها رو به سوی خودشون جذب میکنن.
بعد همسر هوای همسرش رو داره، بچه ها با هم هوای داداشش رو داره، خواهرش رو داره. یعنی ناخودآگاه میگه که چیه قضیه، چی که اینقدر حالشون خوبه. این همون ارتباط خوب اوناست که اینو میتونن تسری بدن به غیر مستقیم به دیگران. و گاهن هم ما میتونیم با مشورت اونها مثلا ازشون بپرسیم که چطور میشه که شما این ارتباط خوب رو با هم دیگه دارید، این نشاطی که در خانواده شما هست از چه طریقی به دست اومده. این مثال کوچیک بزنم. ببینید، ما یه مسئله که الان باش روبرو هستیم و نمیتونیم به این نشاط برسیم اینه که افراد دایره ارتباطیشون بسیار محدود شده، تنها تر شدن. در گذشته بانوان ما به عنوان نقش اصلی یه خانواده برای حل مشکلشون، حتی در زمانی که مشاوره و مشورت و مرکز مشاوره به این اندازه نبود، از گروه بانوان همسایه کمک می‌گرفتن. یعنی ضرورت و نیاز رو فهمیده بودن که اگر به مشکلی می‌خورن با هم سایه خودشون مطرح بکنن، نظراتش رو بگیرن. اما در حال حاضر نه تنها این گروه‌ها دیگه وجود ندارن، بلکه افراد تنها شدن. و مسئله بدتر از همه اینه که این نیاز که باید حتما بایستی از کسی مشورت بگیرند و بپرسند که چی میشه که من این مشکل رو دارم و شما اینقدر حالتون خوبه، اینو ما نداریم متاسفانه. و چه خوب میشه که ما به این ضرورت و نیاز برسیم که حتما و حتما راهی هست. ما اگه الان سوار خودرو میشیم، یه نرم افزار یا ابزاری هست به نام مثلا راهنمای مسیر، نشان یا بلد یا هر چیز دیگری که مسیر رو به ما نشون میده که اگه میخوای به این مقصد برسی چجوری
با اطمینان خاطر در واقع حرکت کنی.
ترافیک نداره، اونجا شلوغ نیست، اینجا پلیس وایساده، اونجا علائم راهنمای رانندگیش اینه. اما چطور میشه که تو خانواده، یه خانواده با این حجم به قول
نیاز،
نیاز ما این ابزارها رو در کنار خودمون قرار نمیدیم و خودمون رو بی‌نیاز میدونیم. اینه که ما مشکل برامون پیش میاد و این راهنما و به قول معروف رهبر فکری رو فکر میکنیم که خودمون به تنهایی میتونیم از مشکلاتمون بر بیاییم، و یا انقدر دچار مشکل شدیم که اصلا به این نیاز پی نمیبریم که شاید یکی بتونه بهم کمک بکنه. میگیم دیگه کار از کار گذشته، اصلا دیگه کارش نمیشه کرد. این فکر میکنم نقش خیلی مهمی داره.
خیلی متشکرم. خب موارد زیادی با پیامک ها سوال های زیادی به دستمون رسیده که ما سعی میکنیم با پاسخ های کوتاه از کارشناسان عزیزمون به اکثر اونها پاسخ بدیم. دوستی برامون پیامک زده، خانم دکتر قاسمی مقدم بزرگوار برامون نوشتن که از لحاظ اقتصادی گاهی دچار مضیقه هستیم و با وجودی که احساس میکنم نیاز به جلسات مشاوره و روانشناسی دارم، نمیتونم از این خدمات بهره ببرم. به نظر شما ساده ترین راه برای استفاده از مشاوره های رایگان کدومه؟
خب اینی که خانم دکتر اعلام کردن و حاج آقا که جاهایی هست که به هر حال مشاوره رایگان میدن، که حالا انشالله اونا مثمر ثمر باشه.
بله.
و بعد یه نکته دیگه هم که وجود داره، متاسفانه حالا در مشاوره بنده دیدم که حالا خانما یک خرج‌های زائد دیگه ای رو میکنن ولی خرج‌های اساسی رو نمیکنن.
البته ما همونطور که عرض کردیم خدمتشون، مراکز سراج یا مراکز سلامت روانی اجتماعی هم الان رایگان هست.
بله، ولی خیلی مهمه که افراد بدونن که به هر حال اهم و فل اهم کنن. یعنی چون من اینو توی مراکز مشاوره دیدم که خانم به هر حال خرج‌های دیگه خانمانه کرده ولی برای مسائل مالی مخصوصا مشاوره، چون ببینید دکتر که میرن اونجا چک و چونه نمیزنن، اونا خیلی مشکلات ندارن، ولی در مشاوره فکر میکنن ما حرف زدیم طرف فقط شنیده، در حالی که اینجوری نیست. مشاوره یک پروسه بسیار دشواریه اگر مشاوره بخواد اساسی باشه.
همینطوره. خب دکتر، از ارتباط تأثیر یعنی مکمل بودن مشاوره و روانشناسی هم اینجا برای دوستمون بفرمایید.
مشاوره و روانشناسی،
بله، اون نقشی که یه روانشناس داره و نقشی که مشاور داره، اینا مکملن یا اینکه در واقع یک نفره؟
ببینید روانشناسی حوزه‌های مختلف داره، مثل روانشناسی عمومی، روانشناسی کار، روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی که توی حیطه مشاوره است، مشاوره
تخصص‌های متفاوت داره.
اینه که اون چیزی که مشاوره رو جدا میکنه از روانکاوی، بهتر اینه بگیم
بله.
که مشاوره به تغییر رفتار و مشکلات به حساب افراد کمک میکنه، ولی روانکاوی و تحلیل یه مقدار طولانی تره و به مشکلات بنیادی تر میپردازه، مثل اختلالات روانی.
سپاسگزارم.
بعد
اگر اجازه بدید یه پیامک دیگرم بخونیم و از آقای دکتر سبزعلی بزرگوار برای پاسخش کمک بگیریم. برامون خانم سمیرا از چالوس نوشتن: عجیبه که از تنهایی رنج میبرم، با وجود اینکه حدود 1200 دنبال کننده در فضای مجازی دارم و باهاشون مرتب در ارتباط هستم، ولی گاهی اوقات کاملا احساس میکنم تنهام و نمیدانم چرا.
در پاسخ به این شنونده محترم باید عرض کنم که با استفاده از یکی از آیات قرآن که میفرماید خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه، خداوند متعال در یک جای دیگه قرآن میفرماید که ما شما رو زوج آفریدیم، خدا ما رو به گونه ای خلق نکرده است که تنها باشیم و تنها زندگی بکنیم. در نتیجه تنهایی به دلیل اینکه نیاز به ارتباط در ما نمیتواند ارضا بکنه و به دلیل اینکه خب در اثر تنهایی ما دچار یه سری از مشکلاتی میشیم که نمیشود اینها رو حل کرد در فضای تنهایی، طبیعتا بعد از یک مدتی اون توجه هایی که در فضای مجازی ایجاد میشه برای ما، و این توجه ها توجه های واقعی نیست، صرفا فالوور هایی در اینستا یا در سایر موارد ما همراهی میکنن، ولی این توجه ها نشأت گرفته از اون همدلی واقعی نیست، یعنی اون نیازهای اصلی و ضروری ما رو ارضا نمیکنه، در نتیجه به مرور این احساس تنهایی بر ما عارض میشه و ما رو دچار یک افسردگی، دچار یک تنهایی، دچار یک انزوایی میکنه که بعد از یک مدتی به خود رو میبینیم که سنمون گذشته و همدم و همراهی برای ادامه مسیر درست زندگی نداریم. خب طبیعتا این احساس تنهایی که این خواهر بزرگوارمون میکنن، یکی از دلایلش اینه که خیلی از نیازهای جدی و اساسی اینها که به قرار است به واسطه ازدواج برطرف بشه طبیعتا برطرف نمیشه و صرفا یک سری توجه هایی در فضای مجازی به دلیل مختلف ممکنه به ایشون بشه که این توجهات نیازهای اساسی ایشون رو طبیعتا برطرف نمیکنه.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما بزرگوار و از وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادین. گفتگو کردیم با جناب حجت الاسلام مصطفی سبزعلی، روانشناس و مشاور خانواده. خیلی متشکریم از حضور ارزشمندتون و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
من شما شنوندگان عزیز عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که اتفاق افتاد و روز روانشناس رو هم تبریک میکنم خدمت همه همکاران و از برنامه خودتون تشکر میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ.
سلامت باشید. درود بر شما. خدا نگهدارتون. خانم دکتر منوچهر آبادی عزیز، همونطوری که شنیدیم از این پیامک دوست عزیزمون که در فضای مجازی ارتباطاتشون رو خیلی قوی دنبال میکنن اما در فضای حقیقی اون چیزی که میخوان رو دریافت نمیکنن، احساس نمیکنن، میخوایم از زبان شما بشنویم علت این قضیه چیه. به هر حال هر انسانی نیاز به پذیرفته شدن داره، احساس تعلق داره نسبت به دیگران و بالاخره باید نیازهای خودش رو در ارتباطات در واقع فراهم بکنه. شما بفرمایید که چطور این مهم اتفاق میفته و تفاوتش در فضای حقیقی و مجازی چگونه است؟
ببینید چیزی که نمیشه کتمانش کرد اینه که تعاملات در فضای مجازی یک کپی از یک حقیقتیه که یه چیزایی رو نداره، یه بخشایی رو داره، فقط شما میدونی یه مخاطب روبروی شما قرار گرفته. گاهن دنبال کننده های این عزیزمون یا هر کس دیگه ای اون واقعیت خودشون رو به معرض نمایش برای ما نمیذارن و خوبه که بدونیم هیچ چیزی جای تعاملات انسانی رو رو در رو نمیگیره. اون فیدبک ها، اون بازخورد هایی که ما در تعاملات رو در رو با دوستانمون میگیریم، اون گرما، اون صمیمیتی که در اون ارتباطات وجود داره، قطعا و قاعدتا در فضای مجازی ما بهش دست پیدا نمی کنیم. و شاید ما اشتباه در اون فضا به دنبال پر کردن خلأها و تنهایی خودمون داریم میریم. اون فضا تعریف دیگه ای داره اصلا. اون فضا نیازهای انسانی ما رو برآورده نمیکنه. متاسفانه مسئله اینه که ما اشتباهاً میریم تو اون فضا قرار میگیریم و با
دکتر میتونه همین قضیه اصلا باعث شکاف بین اعضای خانواده باشه.
اصلا همینطوره. ما خیلی از جوانان نوجوانانمون رو میبینیم که در جمعند اما در فضای مجازی دارن سیر میکنن
و در واقع تنها هستن.
دقیقاً. و متاسفانه خانواده از عهده اینکه اونا رو از اون فضا بکشن بیرون ندارن، چون نمیتونن فضای مطلوبی رو فراهم بکنن و اون تعامل مثبت و اون رضایت و آرامش رو اون فرد توی خانواده نداره که پناه میبره به اونجا. و اینجا قطعا نیازه که ما در این حوزه هم با مشاورانمون مشورت بکنیم که چگونه فضای واقعی رو تقویت بکنیم.
ببخشید خانم دکتر،
بله حتما، میخواستم از نظر شما هم جویا بشم. بله. بفرمایید.
ببینید نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن که کاملا درسته، یه نکته‌ای که وجود داره، وقتی ما میگیم دنیای مجازی یعنی مجازی، یعنی واقعیت نیست.
بله.
اصلا کل خود شخصیت، کلمه‌ای که به هر حال از انگلیسی گرفته از پرسونا، یعنی ماسک.
بله.
ماسکی که قزمانای قدیم تو تئاترها جلوشون میگرفتن و با اون تئاتر بازی میکردن.
بله.
دقیقاً. اتفاقی که در مشاوره میفته اینه که فرد وقتی اطمینان پیدا میکنه اون ماسکا رو میذاره کنار و با خود حقیقیش روبرو میشه و مشکلاتش رو میپذیره در امنیت. پس در نتیجه در این ارتباطات مجازی رشدی وجود نداره، چون فرد با خود واقعیش هم روبرو نیست و افرادی هم که اون پشتن با خود واقعیشون نیومدن. من فقط یک جمع‌بندی کامل برای بحثتون، خیلی فشرده، راجب کمک مشاوره و تأثیر مشاوره در تحکیم خانواده بگم. مشاوره کمک میکنه که مرزهای سالم بین اعضای خانواده مشخص بشه، جایگاه پدر مادر بچه، بهبود ارتباط بین اعضای خانواده که بعد این تحت تأثیر همون مرزاست. وقتی بچه احترام پدر و مادر رو بذاره، احترامات باشه، دانش ارتباط سازنده است. دیگه تعریف نقش هر کس در خانواده. وقتی یک کسی ازدواج میکنه باید نقش همسری خودشو بپذیره، اگه پدر میشه باید نقش پدری خودشو بپذیره، نقش مادری خودشو بپذیره. بهبودی و پویایی در روابط خانواده، مشاوره به اینا کمک میکنه. ارائه قدرت و ابزار مقابله برای اعضای خانواده که تو مشکلات از چه ابزاری میتونن کمک بگیرن برای حل مشکلاتشون.
بله.
و به خانواده کمک کنن که در حین تجربه با یک مشکل و تعارض چجوری برخورد کنن و پرداختن به تعاملات ناکارآمد بینشون. و نکته دیگه هم اینه که خیلی مهمه ما بدونیم که چرا افراد ازدواج نمی کنن یا اقبال به ازدواج کم شده. نکته بسیار مهمش نپذیرفتن مسئولیت و دشواری است. و به همین علت هم هست که پیامبر می فرماید که وقتی که ازدواج می کنید نصف دینتون کامل می شه. چرا؟ چون تو این تعارضات و مشکلات و پذیرش مسئولیته که
تکمیل شخصیت در واقع
رشد کامل و واقعی میرسه، نه مجازی.
خیلی متشکرم. خانم دکتر منوچهر آبادی، خیلی کوتاه برامون بفرمایید چطور ما میتونیم حوزه شعر و مشورت رو در خانواده نهادینه کنیم؟
اولین و مهمترین اتفاقی که باید توی خانواده رقم بخوره تا شعر و مشورت تقویت بشه گفتگوه، یعنی حرف زدن.
بله.
وقتی ما در خانواده این مسئله رو پررنگ بکنیم، راجع به هر چیزی که پیش میاد حرف بزنیم، نظر بدیم، چرا رو بپرسیم، چرا و فرد رو وادار به فکر کردن بکنیم و بیان نظراتشون. البته
بله.
این نباشه که فقط شعر و مشورت رو بندازیم ولی به طرف اجازه ندیم نظر فردیش رو بگه. این خیلی کمک میکنه که ما در آینده هم این رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم.
انشالله که بتونیم نظام خانوادهمون رو پذیرنده و پرتوجه ایجاد بکنیم و انشالله با داشتن خانواده صمیمی و بانشاد بریم و تاثیر عمیقش رو بر بهزیستی، روانشناختی، جسمانی، اجتماعی و حتی اقتصادی فرزندان و والدینمون هم ببینیم و حس بکنیم. هر کدوم از بزرگواران 10 ثانیه در قالب یک جمله یک پیام به شنونده های خوبمون در ارتباط با موضوع امروز بفرمایید. بفرم.
بله. یه نکته که خیلی مهمه، مشکلات عصر حاضر ما مثل افسردگی، مثل وسواس، مثل استراب، اینا همه در یک مکان، در یک خانواده، در یک جای امن اتفاق میفته که اون خانواده است، چون خانواده منبع امنیت، منبع آرامشه و به افراد کمک میکنه تو حل مشکلات.
خیلی متشکرم. یه جمله خواهش میکنم خانم.
یاد بگیریم که باید رشد بکنیم و به رشد خودمون بیشتر میتونیم کمک بکنیم.
بله، بسیار هم آموزنده. خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه تورنج بودید با موضوع کاربرد مشاوره در تحکیم بنیان خانواده، که میزبان کارشناسان عزیزمون خانم دکتر کبرا قاسمی مقدم دکترای مشاوره و خانم دکتر زهرا منوچهرآبادی دکترای علوم ارتباطات و حجت الاسلام مصطفی سبزعلی روانشناس و مشاور خانواده بودیم. امیدوارم که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید و مجددا شما رو به خدای من می سپارم تا هفته ی آینده و موضوعی با انتخاب شما بزرگواران. درود بر شما، تا هفته ی آینده، خدا یار و نگه دارید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
حضور شما عزیزان، اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:02 است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات،
قاضي الحاجات.
وقتی از همه ناامیدی خدا را بخوان اجابتت میکند.
قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات. الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
قاضي الحاجة
يا قاضي الحاجة.
تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 85 تا 93. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاء الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لا